شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین هفته که به خاطر شما فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
من فرانسه با تماس میگیرم و 30 سالمه. سلام درجه ریلیشنشیپ هستش و اینکه همه دیگه سلام بکنم. من از بچه که برم پدرم دارم اصلا دو دست من اما پدرم فرانسوی هستش و مامانم ایرانی و توی کس کس کشور شما رو اروپا بزرگ شدم و بعد از اینکه 17 سالم بود برای دانشگاه اومدم به فرانسه و الان اینجا هستم کار میکنم.
ببخشید قبلا کجا بودی عزیز تا 17 سالگی؟
شمال اروپا.
شما هیچ وقت ایران نبودی؟
نخیر.
ولی فارسی به این خوبی که تو حرف میزنی بدون لهجه برای من فوق العاده جالبه. حالا که قطعت کردم بله. یک به من بگو که خواهر و برادر دیگه ای داری یا نه؟
بله.
خواهر یه ذره صدای اضافه داری، من میتونی براش کاری بکنی ممنونت میشم. برای اون بکنار خواهر و برادر شما دارید یا نداری؟
من خواهر و پدر از پدر و مادرم ندارم، ولی پدرم قبل از اینکه با مادرم ازدواج کرده خواهر برادری دیگه دارم، ولی از من خیلی بزرگترن و به ایران هیچ ربطی ندارن. یعنی
مادرم
دو تا ازدواج دیگه که داشتن هیچ ایرانی نبودن.
اوکی. مادر
من که آخری هستن ایرانی هستن.
اوکی. مادر چند سالشون عزیز؟
58.
پدر چند سالشونه؟
پدرم 75.
یعنی با هم 17 سال فاصله داشتن؟
بله با هم خیلی فاصله زیاده.
شما از چه سنی پدر و مادر از هم جدا شدن عزیز؟
پدر و مادر من از سن چهار سالم که بوده. مادرم چون فامیلش توی اروپای شما زندگی میکنم، از اینکه جدا میشن میرن، ما میریم اونجا و من اونجا بزرگ میشم. با 12 سالگی اینطورا فقط بیشتر با پدرم تلفنی صحبت میکردم، ولی بعد از اون تابستونا رو میومدم همیشه به فرانسه که پدرم خونه در واقع دم آب داشتم و تابستونا رو با پدرم بودم که بعد از این که 16 سالم شد پدرم من فرستاد، میخواست که من تحصیلاتم یه جای دیگه باشه و بعد 2 سال دبیرستان توی سوئیس درس خوندم که بعد دانشگاه اومدم در یه دانشگاه آمریکایی توی فرانسه درس خوندم.
چی خوندی عزیز؟
بله. برنامه شما خیلی فارسی من خوب
نه نه خیلی مرسی رشته نه فوق العاده صرف زدنه. رشته تحصیلی بله. چی خوندی ازم؟ رشته تحصیلی چیه؟
بله من دو تا چیز مختلف خوندم، هم اینترنشنال بیزنس هم بعد که اینترنشنال بیزنس هم شد ادبیات فرانسه رو خوندم که در واقع زبون پدرین بهتر بشه.
خب چه زبونهایی رو میدونی علاوه بر فارسی و فرانسه؟
چون که من دارم در مرسای انگلیسی درس خونم، در واقع امریکای انگلیسی هم خیلی خوب بلدم، در واقع شاید بهترین زبونی که بلدم انگلیسی باشه.
خب عزیز چه خبر است و داستان بله. ریلیشنشیپ و رابطه تون چیه؟
بله ازدواج رابطه و ریلیشنشیپ اینه که چون که همه مسافرت زیاد هستم، بعد از دانشگاه من چند بار بعد که دانشگاه تموم شد اولین کارم رو توی دوباره برگشتم همون اروپای شمالی، دو سال اونجا کار کردم ولی بعد دوباره به خاطر کارم برگشتم فرانسه. به خاطر این مسافرتی که رفتم وقتی یعنی زیاد تو ریلیشنشیپ سیریس بودم ولی به ازدواج نرسیده. به همین خاطر سوال من در واقع اینه که در حال حاضر دو نفر که تو زندگی من هستن که باهاشون آشنا شدم جفتشون به نظرم خیلی آدمای خوبی هم ولی سوال من راجع به اینه که من به یه نفر خیلی فیزیکال اترکشن دارم، خیلی فیزیکال اترکشن منظورم خیلی آدم خوب و اترکتیویه و خیلی دوستش دارم ولی اون اونجایی نیست که بخواد در حال حاضر به کسی سریس بشه. از اون طرف یه نفری هستش که همه چیش he's a lawyer، همه در واقع خیلی آماده است که کامیت بکنه و خیلی من دوست داره ولی من خوب فیزیکال اترکشن رو ندارم. خیلی وقت دارم با دوستا و فامیل نفس میزنم یا مثلا چرا مثلا تو ایراد میگیرین که همه چیش پرفکته. برای من سوال من اینه که فیزیکال اترکشن چقدر مهمه و چجوریه و میتونه انقدر دارم با هم مقایسه نکنه و move on and the other one اونی رو که مثلا الان آماده یه کامیتمنت و این چیزا نیستش.
حالا من البته پاسخت اول بدم عزیز، موضوع فیزیکال اند سکشوال اترکشن خیلی 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 مهمه، یعنی اصلا نمیشه سر اون کامپرومایز کرد یا نادیده گرفتش. ممکنه آدم فکر بکنه دو چیز، یکی این که خب این خوبه ولی من بیش از این انتظار دارم، و دوم اون حرفی که زدی مقایسش کنه با یک کس دیگه. خب اون موقع ماجرا فرق داره، چون ببین مثلا حالا از جانب تو نمیگم، یه مرد رو تصور کن که میتونه در ذهن خودش یه تصویری از یه زن زیبا رو داشته باشه و بگه من همچی چیزی رو میخوام، خب سراغ هر کسی که بره میگه این اون نیست. ولی موضوع ازدواج و انتخاب بر اساس انتظارات و آرزوها و خواستهای ما که نیست، بر اساس این مقدار واقعیته. این که تو بیا فرض رو اینجوری بگیر عزیز که این آدم دوم، این لایر و اترنی که تو میگی، این نبود، اصلا نبود. سال من از تو اینه که آیا اون آدم به خودی خودش با این فرض که دورورت هم گشتی و مدت های کسی رو مناسب پیدا نکرد ولی این آدم هست، کاری هم الان به این که حاضر تعهدی یا قراری با تو بگذاره رو باز ندارم، به من بگو آیا این خودش به خودی خودش اگر یه جایی بودید که کس دیگری نبود برای تو از نظر فیزیکی و جنسی فیزیکال اند سکشوال اترکتیو بود، یا فکر میکردی نه این کسی نیست که تو باش راحت و راضی باشی یا خوشحال باشی؟
بله خیلی سوال خوبیه. به خاطر همین همینطور که شما این سوال کردین من متوجه شدم، به خاطر بیشتر شاید همینی که آدم به خاطر نالنجش و معلوماتش که فکر میکنم و فاینانشل سیچویشن خیلی استیبل و ممکنه که یعنی اگه هیچ چیزی رو از نانا داشت نه فکر نمی کنم که انتخابش میکردم، یعنی اگه این سواد و این امکانات رو نداشت. Okay. خب اینکه part of آدم interestingی هست این معلومات خیلی زیاده شد توی این فیلدی که خونده در واقع.
خب حالا بریم سراغ همین اولی که خیلی فیزیکی و سکشوال. اولا این چند سالش عزیز؟
این اولی 33 سالشه.
اوکی کجایی هست عزیز؟
جفتشون اوت فرانسویه،
یعنی پدر و مادر هر دو فرانسوی. اوکی به من بگو که دومی اون اترنی چند سالشه؟
آدمایی که من تو زندگیم دیدم به خاطر اینه از من که فقط خیلی فیزیکال اترکشن خوبی داره، به نظر اونم تحصیلات که داشته ولی فوق لیسانس داره ولی به خاطر به کلی توی کار دیگه بوده.
ببخش عزیز تلفنت
هنوز نمیدونه خودش ولی فکر میکنه ولی خیلی برای من
نصب کن عزیز،
اونم خیلی برای من احترام داره و ولی خب نمیتونیم که اگه قرار نباشه آینده رو ندونم نمیتونم یعنی پیش برم.
ببین عزیز
خودش هم میدونه، به همین خاطر همش گفتم بهتره ما یه مدت همدیگه رو نبینیم تا ببینیم قرار چی بشه و بتونیم با هم دوست باشیم در آینده. من میخوام با کسی الان جدی بشم و اگه موقع نبوسه جدی باشیم بهتره یه مدت هم دیگر نبینیم، ولی من نمیتونم مووان کنم چون یه آدمی که همه جوره برام خیلی آدم خوبیه.
ببین عزیز،
میتونم صد تا چیز بگم که خیلی برام خوبه، صد تا چیز بگم که دوست دارم بشه.
نه ببین عزیز، من متاسفانه باید بگم تلفن تو مدتی قطع شد عزیز، یعنی و یک کم لطفاً آره من حرفای تو رو اصلا تقریبا شاید بتونم حدس بزنم ولی نفهمیدم. نه ببین اون یه کمی اولا فرصت بده برای اینکه بتونیم گفتگو کنیم. بعدم از چه طریقی به من تلفن کردی عزیز؟
از تلفن خونه.
تعجب میکنم. حالا بیا یه دفعه دیگه بذار سوالای منو جواب بده چون شاید من بتونم بفهمم چی گفتی. نفر اول که فرانسوی 33 سالشه، وضعیت مالیش خوبه، از نظر علمی هم خوبه، همه چیز داره، ولی تو خیلی بهش
مالیش خوب نیست بخاطر اینکه خیلی وقتش رو به روی کتابایی که مینوشته گذاشته که پابلش نشده و الان تصمیم گرفته که شروع کنه سریوس تو همون چیزی که درس خونده کار کنه به جای اینکه کتاب بنویسه.
نه نه این یه ذره مسئله شد. این آدم چی خونده؟ کتاب راجبه چی میخواسته بنویسه؟
فکر کنید فایننس خونده و در کناری که کتاب مینوسته یه دونه گالری نقاشی داشته و یعنی به طور کلی اصلا توی آرت بوده. بعد تصمیم گرفته که الان که فکر میکنه پولی تون کاری که کرده نبوده، تازه شروع کرده که تو خود فایننس کار کنه، ولی هنوز اول کاره.
آخه چقدر این آدم رو تو استیبل میبینی عزیز؟ آخه به نظر من نیست. من نگرانم یه مقداری ماجرای علاقش و حالاتش به تو نتیجه این است که یه کمی حالتهای منیک و شیدایی داره عزیز، این جا به جایی ها. من یه کمی سوالم اینه که این آدم چی داره الان؟ چون اینو رو همین بمون، رو همین آقا بمون. ممنون میشم اگه دوربر اون سر صدا نباشه، اگه کسی هست خواهش کن برم بیرون، اگر نه یه جوری چون همه داره پخش میشه ما مسئله داریم باشه. به من بگو این آدم چی داره، راجع به این آدم صحبت کن. این آدم جنبه‌های خوبش چی هست؟
من فکر میکنم یه آدمیه که کلن قدر یه آدمیه که حتی اولین باری که آدم میبینتش این پرشن خیلی خوب داره، از مهربونی، پازیتیوی که داره ورش، معدبیش، با شخصیت مهربونیش، سلفیشنسی نداره. نمیده هر وقت تو جمعه یا هر وقت ما همیشه خیلی با آدم ها خوش برخورده. این مورد که من دیدم چیز نگاتیوی ازش ندیدم، از کلن از مدل رفت آمدش یا همین سوشال اینتراکشنش. به غیر از اون کنم با من خیلی داره مهربونیه، فکر میکنم من خیلی خوب شناخته چیزی که راجع به من فهمیده.
آخه من اینجوری نمیبینمش. من به دلیل این جا به جایی که آدم بره فایننس بخونه، بعد بره تو آرت، بعد بفهم اونجا پول نیست، بعد بیاد برگرده، حالا بخواد بسید، من فکر کنم فقط بلده یه مقدار سکیل کامیونیکیشن و ارتباط و اینا داره و مهربونی درش نمیدن، برای با خودش مهربون نبوده عزیز. برای که آدم چطور ممکنه توی اروپا باشه با این توانایی هایی که داره متوجه نباشه این کاری که میکنه توش پول نیست، مدتی بره بعد بفهمه پول نیست؟ یعنی ببین من خیلی اون رو بیشتر یه آدم باهوشی برای ایجاد تأثیر و ایمپرشن خوب رو آدما میبینم تا این که خیلی جدی بگیرمش. حالا این آدم در این حال هم از نظر فیزیکی و سکشوالی اترکتیو نیست برای تو؟
بله خیلی. بله
نه خاص یا نیست؟
بله خیلی هستش.
خب آخه من فکر میکنم اوکی. ببین عزیز، من روی این خیلی حساب این که بتونی به عنوان کامیتمنت و بلند مدت اینا روش حساب کنی مطمئن نیستم. یعنی من این آدم نگرانم میکنه، یعنی من نگرانیم اینه که توانایی ایفای نقش ها رولایی رو داره که بتونه آدم ها رو به سمت خودش جلب و جذب کنه. بذار ازت یه سوالی بکنم. بذار ازت یه سوالی بکنم. به من بگو درباره روابط گذشتهش چی میدونی و چه مدتی سین آدمو میشناسی؟
روابط گذشتهش در واقع روابط های ریلیشنشیپیش منظورتونه یه خانواده است؟
نه ریلیشنشیپش.
بله میدونم که چندین ریلیشنشیپ داشته که آخر ریلیشنشیپش 2 سال بوده و به هم خورده، الان بیشتر یه ساله یا شد نزدیک 2 ساله فکر کنم به هم خورده، بعد از اون با کسی جدی نشده.
آیا شما با اون خانم صحبت کردین؟
نه خیلی اون خانم صحبت نکنم، ولی میدونم دور میشناسمشون. پدرش خیلی نویسنده معروفیه و تو نم در واقع کتاب مینوشته، براش خیلی جالب بوده که پدر اونو بشناسه. و
آخه آدم بخواد پدر یک کسی رو بشناسی که امروز با دخترش دوست بشه عزیز. من همینجا گیر و نگرانه. نه من معتقدم شما باید در مورد اون آدم با اون دختر خانم یا دوستای قبلی صحبت کنید، چون ممکنه به تو یه چهره دیگر رو نشون بدن. یعنی به تو نشون بدن یه آدمی است که تو خونه سرده، فاصله میگیره، اهمیت نمیده. من نگران اونم عزیز. اینجور تیپ روانی، البته چون اینا فرانسویان من نمیشناسم اونقدر، این تیپ روانی میتونه فقط یه نمایشی باشه از این، درست واقعیتش و توش یه چیز دیگه باشه. من این برام مسئله است. حالا روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ نجمن با ما باش. خواهش می‌کنم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شورت تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا یکی از بهترین جراحان چشم در آمریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله
آکی جان،
من یه سوال کردین راجبه چیزی که دارم افتاد راجبه ریلیشنشیپ قبلی، من گفتش دیگه شب شام این دختر رفتش بیرون و قرار بود شام بیزنس دینر بشه، ولی بعدا متوجه شدم که فقط با یه نفر بوده، گفت مثلا کالیگای دیگه نیومدن و یه جوری فکر کردم که دروغ به من گفت یا مثلا میخواست چون که حسودی من حسودی یا هرچی در صورت دیگه از چشمم افتاد و از موقع با هم به هم زنیم، برم که با هم به هم زنیم خوش تو توالت در بست خودش، بعد که دوستای دیگه که دوست دیگه همون که میشنفم الان با اون دختره، اونم همینو گفت، گفتم هم باش برم زنم خوش تو توالت افت کرد و مثل
اینکه چیز نصف دختره. خب نه ببین عزیز، خب آخه نه بیاد فرض رو بر این بگیریم که اصلا حرفایشون درسته و این دختر با حرفایی که شما میزنید یه ذره بوی بیماری روانی میشه. ایشون دو سال با او چیکار میکرده؟ ببینید من یه ذره نگرانم، مجبورم به تو بگم عزیز، من نمیدونم، ولی من در خصوص این آدم اگر بخوای نگاهی بهش بکنی باید مطمئن میشی همینه خودشه. من به نظرم نوع حرفایی که شما راجبش میزنید بوداره، یعنی فقط یه آدمی است که بازیگره، ایز پلیر و بی کرفول از این. حالا بریم سراغ دومی. دومی چند سالش عزیز؟ اون اترنی
دومی هم 33 سالشه، ولی الان 7 سال کار میکنه، یعنی خیلی زود. دو تا برادرم، پسر دومی 2 سال 7 سال کار میکنه، به خاطر همین الان توی اون فرمی که کار میکنه یکی از بهترین لویرهای اونجا و شاید هم خیلی زود بشه یه شیر هولدر همون کمپانی که الان هست، ولی 33 سالشه، ولی خیلی سال کار کرده.
خب وقت شما چیز خاصی در ظاهر و بدن اون میبینید که نمیپسندید؟ چون برخی از اوقات یه چیزایی است که قابل تغییر و ترمیمه، بعضی اوقات نه، برای اینکه مثلا فرض کنید شما سر قدش مسئله دارید یا سر رنگ پوستش و هر چیزی از این قبیل، اون به نظرتون چی میاد عزیز؟ یعنی چه چیزی در اون نمیپسند؟
فکر میکنم قدش خوبه، ولی کلا احساس میکنم یه چیزی هست که من اصلا دارم میخواد حتی مثلا زیاد دستمو بگیره یا نمیدونم، میخواد باش حرف بزنم.
نه خب بهتر هر وقت که کار حقوقی داشتید بری سراغش. نه ببین عزیز، من یک کمی نگرانم دومی که موضوعش منتفیز، اگر واقعا حتی راحت نیستی، حالا این که آدم ترجیح بده یه مسئله است، ولی این که اصلا آدم باش راحت نباشه ترجیح بده که کاری به کارش نداشته باشه که موضوع منتفیست. بنابراین اگر دومی که این اترنی هست این گونه است، اصلا موضوعش منتفیست، ولی که ازدواج به هر حال در تحلیل نهایی مجبورم اینو بگم ماجرای رخت خواب و اتاق خوابه و دیدن یه آدم بیش از هر کس دیگه تو زندگی و بنابراین اگر آدم باش خوشحال و راحت نیست موضوعش منتفی است. نتیجتاً من فکر میکنم اون رو نمیشه و عادی هم نمیشه. همیشه هم گفتم زیبایی شاید عادی بشه ولی زشتی عادی نمیشه. بنابراین موضوعش اما اولی هم من رو نگران میکنه. یعنی من اگر اولی رو حتی سابقهش رو خوب نبینم و با یکی دوتا از دوستای دختر قبلیش صحبت نکنم و مطمئن نشم این چیزی که الان من میشناسم همونه که اونا هم میشناختن و همونم مونده بعد مشکلاتی پیدا کردن اون یه مسئله است. ولی اگر آمدن به تو گفتن بعد از یه مدتی این اینقدر عوض شد این اینجوری بود بعد اونجوری شد که به نظر من احتمالش هست اون وقت اونم با وجود همه جالب و جاذب بودنش به دردت نمیخوره. یه کمی هم بی سواد و بی قرار بودنش که هنوز نمیدونه چی کار میخواد بکنه یارا برگشته اونم یه آدمی از مایه هنری بره توی کار فایننس که خیلی بیشتر جدی و عددی و در حقیقت مالیه یه مقدار منو نگران میکنه. هر کاری میخوای بکنین موضوع وکیل که منتفیس از این که دوست داری باش حرف بزنی راه اون کار دستت میده ولی اولی رو هم چشمتو کاملا باز کن با بدبینی این لغت رو به کار میبرم با بدبینی به موضوع نگاه کن شاید به این نتیجه برسی که اونم به دردت نمیخوره و موضوعش منتفیس. اینه که به نظر من عزیز خیلی این کاندیدا منو خوشحالم نمیکنه.
بله میتونه فقط کسی که بیشتر فکر منو گرفته همون اولیه. یعنی تو فکرم همش مثل اینکه همش تو فکر یا دریم آدمه. فقط هم یعنی به خودم بعد بگم که یک شخص یعنی دیگه
بذار من جمله رو اینجوری بگم. ببین عزیز
نمیتونم زیاد مووان کنم به خاطر اینکه خیلی زیاد بهش فکر میکنم.
نه من
یه سال شده همینطور میدونم he's not the right person ولی اگه برم باشه قهوه بخورم میام تا 3 ساعت دارم فکر میکنم راجع به چیزی که گفته چیزای جدیدی که مثلا داشته تعریف کنه یا چون خیلی باهوشه خیلی به همه چیز خیلی باهوش و علمی نگاه میکنه برام خیلی آدم جالبی هم هست و واقعا میتونم باش دوست باشم. یعنی که اصلا
نه ببین عزیز اگر یه آدم باهوشیست که میدونه علمیه باید یه مقدار عملی هم باشه عزیز. یعنی در عملم اینو نشون بده. یعنی من از کارنامش از نتیجه کارش خیلی خوشحال نیستم. من جملم رو نمیدم برای بار چندم تکرار میکنم. من نگرانم اینا همه یه بازی باشه یه نوع توانایی برای جلب و جذب و حالت نوعی جلوه‌گری و نمایش باشه عزیز. تو آدم ها هست حتی اصطلاح بد فارسیش که اصلا به ایشون نمیخوره مار خوشخط و خاله. یعنی اینقدر این مار زیباست که آدم میره به سمتش ولی نیش میزنه آدمو میکشه. بنابراین من فقط حرفم به تو اینه که اگر میبینی که من فکر میکنم اونم میبینی من از حرفای تو اینجوری میفهمم خودت هم شک داری تو آقا ورد با دید خوشبینی چون این آدمو دوست داری از او خوشت میاد فیزیکلی سکچوالی بهش اترکت هستی اونم نقششو برات خوبی فا کنه خب به هم علاقمند شدید ولی آیا میشه روش حساب بلند مدت کرد میشه ازش یه آدم کمیتد متعهدی بیرون آورد من تو اون شک دارم. بنابراین با آهستگی حرکت کن و با بدبینی و وسواس زندگیش رو یه مقدار اینجا اونجا چک کن. دوستاش رو محیطی که کار میکرده رو دوستای دخترش رو خانوادش رو ببین چی متوجه میشی ولی با بدبینی و یه مقدار با وسواس برای که میخوای یه تصمیم بزرگ مهمی بگیری و تو اینجا آدم نمیتونه خیلی خوشبین و سطحی به موضوع نگاه کنه و الا میتونه سخت پشیمون بشه.
بله مرسی. دوستاشو در واقع میشناسم چون هممون که دوستای کامن این کامن زیاد داریم ولی همونطور که میگین آدم استیبلی نیستش و یه جوری شاید بیشتر با حرف و اینا من اتک کرده. من شما رو جوری که دوستیشو با همچین آدمی ادامه بده فقط دوست
بسیار خطرناکه ولی بهت میگم چرا عزیز. ببین اگر شما 20 سالت بود میگفتی برام فانه و میخوام باشم میتونستم بفهم. 30 سالگی وقتش نیست به دو دلیل عزیز. دلیل اول این است که میتونی در لحظاتی دست به کارهایی بزنی، تصمیمایی بگیری که بعدم پشیمون بشی. دوم این که تویی که به نظر میرسه به دنبال ازدواج و یه خانواده و تشکیل خانواده هستی، با یه همچی انتخابی خودتو به زحمت میندازی ولی که دیگران رو از خودت دور میکنی، یعنی دنبال کس دیگه نمیری و به دیگری فرصت نزدیکی به خودت نمیدی، اینم ای بسا نمیگذاری. یعنی اون به تدریج همونطوری که ذهن تو رو گرفته زندگیت رو هم کنترل میکنه و بعد از یه مدتی تو توانایی یه انتخاب درست رو هم نداری عزیز. یعنی من حضور این آدم مسئله است. ببین آدم اگر بخواد با یه کسی دوست باشه دوست میشه، ولی اگر به یه آدمی برای ازدواج فکر میکنه و بعد مناسب نمیبینتش، در این حالم به دنبال ازدواجه، حتما باید این رابطه قطع بشه. به نظر من یه نگاهی بکن حتی یک ماه، ولی با دقت، با وسواس، با بدبینی به همه زندگیش نگاه کن. اگر دیدی به درد تو نمیخوره، مهم نیست که چقدر خوبه، مهم نیست که چقدر خوشتیپه، مهم نیست که چقدر اترکتیوه، اینا مسئله نیست عزیزم. اینا خیلی خوبه که باشه، ولی باید کنارش همه چیزای خوب دیگری که تو میخوای هم باشه، و الا فقط درد سر از گرفتاریست و مسئله درست کنه. و به نظر من دو تا منبع خیلی مهمه. یکی واقعا خانوادهش کیه، تو خانوادهش چجوری بزرگ شده، نوجوانی جوانیش رو چگونه گذرونده، و دوم رابطه هاشه، اون ریلیشنشیپ هایی که داشته خیلی خیلی مهمه. حتما با دوتاشون صحبت کن. خوشبختانه تو اون کشورام از این بابت مسئله نیست، یه مقدارم شاید دوستای مشترک داشته باشی، ولی باز دقت توجهت جلب کنم، دقت بکن، بی خودی خودتو گول نزن. چون میدونی آدم کسیست که میتونه اول تصمیم بگیره بعد دنبال دلیل بره. بسیاری از مردم اول تصمیمشون رو میگیرن و انتخابشون رو میکنن، میگیم خب حالا بریم ببینیم این تصمیم درست یا نه، اصلا مسخره است. یعنی حالا میرن میگردن هر چی دلشون خواست که یک رو ده میکنن که جنبه‌های خوب اون آدمه، هر چی هم که بدی اون آدمه که ده رو یک میکنن. خب معلوم آخر کار خوشحال برمیگردن که نه فکرامو کردم و پرسشم هم کردم و اینجوری نتیجه گرفتم. ما تو زندگیمون قراره اول دلایل رو ببینیم، اسناد رو ببینیم، مدارک رو ببینیم، موافق و مخالف رو ارزیابی کنیم، ذهن رو تا اونجایی که ممکنه خالی کنیم، ببینیم حالا در این مجموعه من باید این تصمیم رو بگیرم یا اون تصمیم رو، و بعد تصمیم بگیرم. ولی به نظر من عزیز، در روابط انسانی و مخصوصا حالی که تو داری و شرایط خاصی که در زندگی خودت بوده، میتونی کسی باشی که اول تصمیم بگیری و بعدن به دنبال دلیل بری. خب معلومه هرچی تصمیم گرفتی دلالشو پیدا میکنی. به همین دلیله که من میگم یه مقدار با بدبینی حتی، یعنی وقتی به تو یه حرفی میزنی شک کن که دروغم میگه، بازیم در میاره، ببین به کجا میرسی، و بعدم حتما به خودت یه ذره وقت بده. نه تو عجله داری، نه منوز 30 سالگی تو مسئله است در اروپا. به خودت فرصت بده، فکر نکن که با ظرف 1 ماه یا 3 ماه آینده جواب بگیری. ولی اگر جواب منفی گرفتی، اگر دیدی خطر است در این رابطه، حتما کل رابطه رو تموم کن. کل رابطه رو، no relationship after or no friendship after relationship. بعد از دوستی ریلیشنشیپی دیگه معنی نداره عزیز. اینه که اگر دیلی که به دردت نمیخوره برای ازدواج، برای دوستی نگرش ندار، برای که مانع انتخابای درست بعدیت میشه. و به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم و خوشحالم دختری
خیلی خوشحال شدم.
جان
منم خیلی خوشحال شدم و واقعا ادوایسی که بهم دادین و حتما بهش گوش میکنم و فکر میکنم در واقع جفتشون رو باید یعنی کات کنم در واقع.
آره بنابراین دختر خوبی به خوبی تو بگن، یه کسی بهتری رو پیدا کنم. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم همینطور. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. خدافظ. شما فکر کنید مادر ایرانی پدر فرانسوی تمام مدت تو اروپا زندگی کرده، به این خوبی هم فارسی حرف می‌زنه، هم مایه‌های فرهنگی ایرانی رو داره. برای من فوق‌العاده جالبه، یعنی نشون میده اون جنبه‌های مثبت و مفید و سازنده همه فرهنگ‌ها به انسان اجازه میده که مانند یه انسان به موضوع نگاه کنه و نه گرفتار. و بعدم تازه نگاه و نظرش و حتی اعلان نتیجه‌ای که معلوم بود تای وجود خودش هم داشت که این رابطه ظاهرش درسته ولی احتمالاً پنهانش، باطنش و یا بلند مدتش درسته. برای اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. همه ساله در آمریکا بیش از 1,000,000 نفر برای گرفتن طلاق به دادگاه ها یا وکلا مراجعه می کنند. عوامل متفاوتی موجب جدایی و طلاق است که یکی از مهمترین آنها مسائل اقتصادی و مالی است که در بعضی موارد ماها و سالها و هزاران بلکه صدها هزار دلار به خانواده ها ضرر می رساند. برای جلوگیری از این اختلافات و داشتن آینده‌ای مطمئن، بهترین راه تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا بعد از آن است. بهتر است با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال تماس گرفته تا شما را راهنمایی و کمک کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
رامین آریان در مرسدس بنز انهایم، بفرمایید.
حد بزن برای چی با هات تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم، اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمتهای بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز انهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز انهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال با شرکت میوچول اف اوماها اینوستر سرویسز، همین پنجشنبه ساعت 5:40 دقیقه در مورد مسائل مالی مربوط به افراد بالای سن 50 سال با شما صحبت خواهم کرد.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو من دیشب داشتم، ولی اگر دوستانی هستن، چون کمی کمی جا داریم، اگه دوستانی هستن که مایلن هفته آینده سه‌شنبه 11 به این کنفرانس بپیوندند، همچنان میتونن کنفرانس کودک درون با 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. اما همینجا این نکته را عرض کنم که من شنبه و یک شنبه 29 و 30 نوامبر در تورنتو کانادا هستم و کنفرانس کودک درون رو در این دو روز به مدت 16 ساعت خواهم داشت، 10 صبح تا 6 بعد از ظهر شنبه 29 و یک شنبه 30 نوامبر در تورنتو. فقط به جای 5 تستی که اینجا دارم 4 تاست از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم هیپنوتراپی جمعی. بنابراین اگر عزیزانی در اون منطقه هستن یا در قسمت شرق و شرق شمالی امریکا هستن که معمولا تش میارن و میتونن روزهای شنبه شنبه 29 و 30 به تورنتو تش بیارن، اونجا در خدمتون خواهم بود. همچنین کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو در روز یک شنبه 16 نوامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. هر دو کنفرانس کارت ورودی رو در محل کنفرانس میتونید تهیه کنید. در تورنتو از مراکز منتخب ایرانی هم میتونید چنین کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام. صدای
من رو میشنوید؟ بله من صدای شما رو دارم، فقط یک کمی آهسته است، بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
حتما. میخواستم اول از همه از وقتی که بهم میدیم ازتون تشکر کنم، براتون آرزوی سلامتی دارم، امیدوارم که همیشه برقرار و سرافراز باشین به خاطر این کارایی که انجام میدین. یه مختصری من از زندگیم اول خدمتتون میگم، اگر سوالی داشتین در بینش بفرمایید من صحبتم رو قطع میکنم. من 59 سالمه، شوهرم 73 سالشه. در سن 26 سالگی ما با هم ازدواج کردیم. وقتی من 26 سالم بود یه روش سنتی. الان هم دو فرزند داریم، یکی 31 سالشه. الو
بله میشنوم شما را عزیز.
صدای من پستوری
شما. من صدای شما رو دارم عزیز. من سکوت میکنم صدای شما برسه. برای بلندتر صحبت کنید ممنون میشم، ولی کاملا صداتون رو دارم عزیز.
متشکرم. دو تا فرزند داریم، یکی 31 سالشه و دیگری هم 26 سالشه الان. فرزند اولم مثل زود به دنیا اومد، برای اینکه خب سنمون بالا بود، ولی بچه دومم موقعی که جنگ بود و مشرک باران بود به دنیا اومد. در یک شرایط خوبی نبودیم، خیلی بد بود، در خارج از شهری که زندگی میکردیم، خارج از تهران مجبور شدم به دنیا بیارمش و این آسیب دید یه مقدار. در موقعی که به دنیا اومد یک دیسابیلیتی با خودش به همراه آورد.
چه جور دیسابیلیتی؟
منتال دیسابیلیتی. از نظر فیزیکی و بدنی مشکلی نداره، ولی از نظر منتالیتی مشکل داره. بعد دیگه در اون موقع تقریبا زندگی من به نوعی واقعا ویران شد و این خیلی در تو خانواده اثر گذاشت. تمام وقتم برای بچه دوم بود و برای اینکه بتونم نیازهاشو برطرف بکنم. بسر اول من در کنارم بود، ولی تو ذهنم همیشه این بود که اون میتونه خود مسائل خودش رو حل کنه و پیش ببره. هر دومون کارمند بودیم، وضع مالی متوسطی داشتیم. البته من پسر اولم و مدرسه خیلی خوبی هم اسمش رو نوشتم در دبیرستان، در مدرسه راهنمایی بسیار خوب. ولی خب آینده این دوتا برای من و شوهرم همیشه علامت سوال بود. این که یه روزی تصمیم گرفتیم با هم که من کار خوبی هم داشتم، کارم رو بل کردم، یعنی بازنشسته کردم خودم رو و تصمیم گرفتیم که بیام آمریکا. ضمن این که بچه دوم هم وقتی به دنیا اومده بود یه مقدار ما امکانات رو از طریق این کار فراهم کرده بود. ما اومدیم آمریکا و اینجا یه مقدار مسائل ثبت نام و اینا رو داشتیم، یه مقدارم شروع کردیم توانیات گرفتن بیشتر و بعدش هم خیلی زود رفتیم سر کار، برای اینکه بایستی خونه اجاره و ریزی اولیه رو تامین
کنیم. چند سال قبل بود به امریکا آمدی؟
15 سال قبل.
بله.
بعد مشغول به کار شدیم و یه وقت من به چیزی بیشتر به این مسائل درست. شوهرم هم همینطور، اگر میتونست کاری پیدا بکنه یا به صورت پارتام یا مثلا یه مدت طولانی‌تر، ولی در کنارش خب بایستی مثلا پسر دوممون رو کمک میکرد، یه مثلا پسر اولمون میرفت مدرسه. اینا ما همینطوری کم و بیش به هم چیز کمک میکردیم تا این که موقعی دانشکده پسرم شد، پسرم از ما رفت، دور شد و رفت به دانشکده و ما بیشتر میگم چون درگیر کارم بودیم، ولی کمتر بهش سر میزدیم، ولی از دور و نزدیک خب تلفنی ارتباط داشتیم، خودش هم میامد به ما هر موقع چیز وقت داشت در میزد و میدیدیم. یه کنم یه مدتی که گذاشت احساس کنم یه خشمی نسبت به اون میدیدم در ارتباط با خودش با خودمون، هم من هم پدرش به خصوص من این خشم رو میدیدم. ولی این که میتونم که خب حالا با محبت و یه مقدار محبتی که در اون حدی که میتونستم و عقلم میرسید مثلا زیاد خونه و ازش پذیرایی کنم و خیلی احترام ما مثلا یه حل میشود ساده مثلا بهترت میشود و همین کرم نتیجه مقدار داد و خوب شد تا اینکه دیگه یه حالت های یه مواردی توی شما آده که یه موقع میگیرم که این خشم در یه مقدار به حالتی که میخواد کنترل ما رو هم داشته باشه دستور میده از ما راضی نیست، یعنی هر جایی که تو جمعه اصلا دلش نمیخواد پیش ما باشه، دور از ما باشه، به ما دوست نداره سفر کنه، یه جوری از ما ناراحته.
نه آخه نه سب کنید عزیز، یک کمی چون تو نگاهتونم دیدم. اولا یه سوال دارم، آیا راهی هست که تلفنتون صداش بهتر بشه؟ شما که رو اسپیکر و اینا نیستی.
اجازه بدین شاید بتونم اونو. الو
بله بفرمایی.
الو بهتر شده؟
آره عزیزم، آخه اون صدای قبلی نمیدونم. نه اینا همکاری، برای که ما باید رادیو صدا رو پخش کنیم. بذارید ازتون من این سوال. ببینید عزیز، این تصور که بچه ها دلشون نمیخواد با ما بیان سفر، دلشون نمیخواد بیان مهمونی، دلشون نمیخواد نمیدونم بیان خونه فامیل، که نشانه نیست که ما بدیم، نشانه که یه جای بهتری دارن برن. و بعدا چرا ما آخه چرا ما
وقتی که حضور داریم در یک جمعی میبینم که مثلا اون ارتباطی که همه پدر و مادرها با بچه‌هاشون دارن مثلا این با ما نداره.
آخه من نمیدم شما راجب کدوم پدر مادر حرف میزنید. من بذارید به شما بگم، چون وقت آخه با فرقی نمیکنه. آخه بعضی از اوقات هم عزیز، آخه این چیزایی است که یه عده‌ای در ظاهر دارن واقعا ندارن. بعدم شما یه مقدار حساسی، چون ببینید شما پسرتون اینجوری که من فهمیدم 16 سالگی آوردید امریکا، درسته؟
بله درسته.
خیلی خوب، این پسر 16 ساله که اومده اینجا با پدر و مادری که وارد یه فرهنگ و جامعه و زبان شدن، دلیلی نداره که باشون اینور اونور بره. یعنی ببینید
ما موقع اصلا انتظار نداشتیم و وقتش هم نداشتیم، چون ولی الان یه امکاناتی برای من که به خصوص پیش اومده این سال آخر کار نمی کنم، برگشتم دارم زندگیمو نگاه میکنم. آخه
بی خود عزیز، نه
چی شده؟
نه آخه آه... نه من به شما میگم چی شده. شما قرار نبوده یک دوتایی کار بکنی، مادری این نبود. دوم وقتی بچه دوم اومده کاملا حق داشتید، چاره‌ای هم نداشتید، نیرو انرژیتون گشتید اونجا. سوم یه مرتبه وقتی یکشون 11 ساله که 16 ساله راهی امریکا شدید، اینجا امکانات مالی و مهارت‌های خاص نداشتید، درگیر کار زندگی شدید، حالا یه دفعه آمدن و ادعای پسر خوب از او یا انتظار پسر خوب از او داشتن از کجا اومده که تازه مطابق میل شما عمل کنه؟ من میتونم کاملا بفهمم که پسر شما غیر از شماست، همین، و چون غیر از شماست نمیخواد با شما باشه.
خب اینو ما درک میکنیم، ولی خشمی که داره رو من نگران خودش هم.
نه صبر کنید صبر کنید، نه ببینید عزیز، خشم ممکنه داشته باشه، من اونو نمیخوام انکار کنم، ولی شما با این انتظاراتتون خشم رو به وجود میاری. من اگر سه دفعه به سرم گفتم چرا با ما نمیای، انتظار دارم چیکار کنه؟ مثلا دست بزنه؟ معلوم خشمگین میشه. ببینید شما نگاه کنید به انتظارات شما، من نگاه شما رو متوجه هستم عزیز، ولی این نگاه اصلا واقع بینانه نیست. من با پسر بزرگم از لاس وگاس میگم 17 ساله 16 17 سالش بود، به من اومد گفت که پدر ما با یک چند تا خانواده بودیم، بیا من و تو با هم بریم، من با تو حرف میخوام بزنم. اتفاقا به ترافیکم خوردیم، 5 ساعت تمام پرهام با من حرف زد تا رسیدیم به نزدیک داونتاون. بهش برگشتم گفتم پرهام جان من دیگه خسته شدم از بس تو حرف زدی، یه کمی ساکت باش. که تازه چند دقیقه ساکت بود دوباره حرف زد. پس تمام راه ای بسا 5-6 ساعت ما دوتا با هم حرف زدیم. نه صبر کنید صبر کنید عزیز من. بعد اون روز ما ظهر حدود صبح را افتادیم، بعد از ظهر مسابقه بسکتبال بود توی دبیرستانش، تازه خودش هم بازی نمیکرد، من باش رفتم، اون رفت با دوستاش، منم این کنار بودم. آخر شب که شد من در فاصله 5-6 متریش رفتم، شادم 7 متری 8 متریش، بهش اشاره کردم بیا بریم، سرشو کچ کرد و به من برگشت، یعنی گفت تو به چه مناسبت به من نشون میدی که ما از همدیگر میشناسیم؟ من با دوستامم خودم تصمیم میگیرم چیکار میکنم. منم بلافاصله فهمیدم من اشتباه کردم، رفتم تو اتومبیل نشستم تو پارکینگ منتظر شدم تا بیاد. حتی وقتی آمد درو باز کرد که چند دقیقه بعد اومد، اصلا بهش نگاه نکردم، ماشین رو انداخته اومدم. تو پیچ اولین چهارراهی که اومدم که از مدرسه و بچه‌ها دور شد، بازوی منو چون کنار من نشسته بود بوسید. من فهمیدم وقتی با دوستاش نمیخواد با من باشه، من اشتباه کردم. من نباید بگم تو 6 ساعت با من حرف زدی و تو خواستی با من حرف بزنی و ما با هم این همه گفتگو داشتیم، بعدش هم کاری نداشتم. وقتی که کنار دوست داشته که قرار نیست بر اساس قواعد من زندگی کنه عزیز. من حرفم به شما اینه که شما
دارم این نیست که بر اساس قواعد من زندگی کنه. من از این خشمی که
سرکار خانم سب کنید. تمام مسئله من با شما همینه. شما اول بپذیرید انتظارتون درست واقع بینانه نیست، بعد به من بگید پسر من اصلا خشمگین عصبانی دیوونه است. من حرفی ندارم، مرتبط مرتبطشو به هم نکنید عزیز. ببینید من گرفتاریم اینه که شما واقع بینانه به ارزیابی پسرتون ننشستید و روزی که یه آدمی با باورهای فرهنگ و جامعه ایران و دادن احساس گناه و مخصوصا احساس مظلومیت از بچه‌هاش انتظار و توقع داره اونا رو خشمگین، یعنی اشکال من اونجاست عزیز. یعنی شما قرار نبوده ظرف 10 سال گذشته یک بار از پسرتون گله کنید به خاطر کاری که شما میخواید بکنه و او دوست نداره و نمیخواد. یک بار به این تفاوت من با شما کجاست و اونجاست که او رو میبرید به اون. به من میگید اصلا یه بچه ایست که خشمگینه، او به دلایل آنچه که شما فرمودید برای من عادیه، نفی نمیخوام بکنم خشم و عصبانیت شو، حتی نگرانی شما رو هم برای خشم و عصبانیت او نمیخوام انکار کنم، ولی میخوام بگم اینا رو به هم مرتبط نکنید چون شما درگیر نبودید. من با هزاران جوانی روبرو بودم که تمام مسئله شون با پدر مادرشون همین بوده که ما اونا رو دوست داریم، براشون اهمیت و ارزش قائل هستیم، همه اینا درست، ولی فرض ما این است که پدر و مادر من که منو دوست داره بذاره من خوش باشم، نه اینکه من بگه بیا با ما باش و ناخوش باش. مسئله به همین سادگی است. من وقتی که بچه‌هام با دوستاشون هستن و هرکرشون بالاست و میخندن احساس شادی و لذت میکنم، برای که خوش با، ولی نه ولی اگه بهشون گفتم بیا با من بریم خونه عمو، گفت نمیخوام بیام، که البته اونا به خاطر عمو و بچهای عمو میان، ولی بهشون میگم بیاد بگم نمیام، اصلا بهم بر نمیخوره، میگم حتما با تو موافقم، حتی بهشون نخواهم گفت برای که فکر میکنم اونا با دوستاشون خوشم میشه.
من دقیقاً همین احساسو دارم نسبت به فرزندم.
نداری
این خشمی که میگم، این خشمی که میگم نه به خاطر این که با من چیزیست، این خشمی که میگم به خاطر اون رفتاریه که اون در وجودش پیدا کرده نسبت به ما.
باز شما هنوز ول نمی کنید
از عصبانیت
عزیزم
بشه.
عزیزم از شما هنوز رها نمی کنید. من میدونم چه خبره عزیز، من متوجه حال شما هستم. شما یه ذره کوشش کنید از این چارچوبی که درست، شما من دارم به شما میگم شما فرزند هست در ارتباط با شما، من نمیدونم شما چرا خشمگینش میکنی. یک دو تا علت داره، یکی این که واقعا کاری کردید که این بچه گرفتار بیمار خشمگینه، دومی که هنوز ادامه داره و شما با من صحبت کردید قربونتون، پسرتون الان 31 سالشه، شما حرف 20 سال قبل رو به من نزدید، شما حرف الان رو زدید، شما باور امروزتون رو گفتید، انتظار امروزتون رو گفتید، احتیاج امروزتون رو گفتید، ناراحتی و نگرانی امروزتون رو گفتید. من چرا بگم ماجرای شما ماجرای عصبانیت پسرتون؟ نه، ماجرای عصبانیت پسرتون هست ضمناً در ارتباط با خودتون. حالا بگذارید پیام ها رو ما بشنویم، به من بفرمایید اصلا از این بازی خودتون بیاد بیرون، به من بگید فرزندتون چه حالی داره، خوابش، بیداریش، خشمش، عصبانیتش، هرچی که مربوطه به اوست جدا از شما چه خبره، بتونیم شاید به جایی برسیم و صحبت ما نتیجه داشته باشه. لطفا روی خط باشید. شنگان عجمن بابا باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
آیا میخواهید در خرید و فروش برنده باشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفریه؟
یعنی شما نمیدونید جفری کیه؟
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائمی باشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5، E2، تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند؟ آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی، اینرول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا، بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. Mutual of Omaha و Eagles Club دو مؤسسه مستقل از یک دیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من در ادامه صحبت هم با شما دارم. صحبت شما فرمودید که چند تا سوال در ارتباط
من. اولا به من بفرمایید، اول بذارید ایشون چی خوندن چه میکنن؟
ایشون سیویل انجینیر هستن، الان توی کمپانی هم دارن کار میکنن.
اوکی، از کارشون و محیط کار و اینا راحت و راضی هستن نسبتا؟
ظاهرن بله، البته هیچ وقت صحبتی با ما نمی کنن، برای اینکه شاید این چیز دارن که ما همیشه درگیر مسائل خودمون هستیم، تعریفی به اون صورت هیچ وقت نمی کنن. تمام بیش یه چیزی رو اگه دلشون بخواد میگن، ولی یه جزئیات که حالا من چه راضی هم یا راضی نیستم خیلی کمه.
با شما زندگی میکنن یا جدا؟
نه خیلی جدا زندگی میکنن و چند ماه قبل هم ازدواج کردن.
به من بفرمایید دختر خانمی که باشون ازدواج کردن ایرانی هن؟
نه خیر، آمریکایی هن. یکی از چیزا اینه که ایشون زیاد همچنین با کالچر ایرانی زیاد خوششون نمیاد. البته تمام اقوام من یا شوهرم همه ایرانی هستم، خیلی همه رو دوست دارم، خیلی فامولا عمه و خاله و ایناشون رو دوست دارم، معاشرت هم میکنم، ما در مجالس مهمونی میبینیمشون، ولی زیاد چیزی ندارم اونجوری با کالچر ایرانی، دوست ایرانی زیاد ندارم.
چه مدتی است از شما جدا شده، جدا زندگی؟
خیلی وقته دیگه، وقتی که سنش دانشگاه میخواست بره جدا شد دیگه، به طور جدا دیگه رفت اصلا، یعنی از خونه رفت، دور رفت، دور مغل سال اول و بعدش هم رفت برای خودش خونه گرفت، با دوستاش و آپارتمان رو زندگی میکنه. همینطور که شما گفتین خیلی هم ما رو دوست داره، یعنی من اینو میبینم، ولی هیچ حال چیزی نداره با ما، که یه خشمی داره به خصوص شاید با من، به خاطر اینکه در بچگی شاید زیاد براش وقت نذاشتم، نمیدونم دلیلش رو.
خب حالا این خشم خودش رو شما در ارتباط با همکارانش، با همسرش، با برادرش؟
نه ابداً.
خب پس شما چرا نگران خشم و عصبانیتشی؟
آها، پس نیست، یعنی نگرانی هم نداره موضوع،
فقط با شما مسئله داره. با شما مسئله داره؟ نه، به نظر من اگر محیط کارش نسبتاً عادیه، با دوستانش عادیه، با دوستای بله، دختر قبلیش عادی بوده، با همسرش عادیه، من شما چرا بگیم ای با ایراد داره؟ از اگر کسی با من حرف میزنه که معناش نیست فارسی بلد نیست.
آها خیلی
خوب،
اگر نتیجهش بد نمیتونه باشه، برای منم
به هر حال شما کاری نمیتونین بکنید عزیز، اون راه به شما میده نه راهی هست، بنابراین شما فقط با خوبی و مهربونی باش برخورد کنید بدون انتظار و توقع، چون مشکل شما کلیدی که کار دستتون میده انتظار و توقع، اگر اون نداشته باشید مسئله باش نخواهید داشت عزیز. به هر حال امیدوارم همه چیز به خوبی بگذره، با زندگی و همسرش هم راحت و راضی باشه، شما هم به خودتون و همسرتون و فرزند دیگرتون برسید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
به همچنین یک دنیا ازتون متشکرم، سپاس گذارم،
تمنام،
متشکرم، خدا
خدا نگه. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام، بفرمایید.
مرسی از برنامه خوب و سازنده تون آقای دکتر.
خواهش میکنم بفرمایید.
من پوزش میخوام خواهی دکتر، یه سوالی از خدمتون داشتم. ببینید من 35 سالمه و خیلی به درس علاقه دارم، ولی تو زمینه تمرکز همیشه از بچگی مشکل داشتم. من توی برنامه های شما تو مرتب گوش میکنم، طبق فرمایش شما من به یه مرکز آموزشی تو ایران مراجعه کردم، 20 جلسه کلاسای نورو فیدبک و 5 جلسه بیو فیدبک رو گذروندم، اون تست توها رو نمیدونم، اون تست نقشه کل مغز اینا همه از من گرفتن و بعد از پایان هر 10 جلسه یه تستی از من گرفتن و به من گفتن که بهتر شدی و باید ادامه بدی، اما واقعیتشون از این آش بالا بود، من نتونستم ادامه بدم. ولی عملا آقای دکتر من هیچ فرقی نکردم، از شما راه نمایی میخواستم.
ببینید عزیز، اولا مهم اینه، یک، که آیا واقعا شما مشکل کمبود توجه و تمرکز دارید یا ندارید، در این مسئله به خاطر آسیب مغزی شماست یا نه به دو دلیل دیگر است، یکی حالتهای روانیتون مثل استرابتون، افسردگیتون، خشمتون، احساس گناهتون است، و یا اختلال دیگری تو سیستم یادگیری شما هست، یعنی learning disabilities که شما رو به اینجا میرسونه. من امتحان تست تووا یا QEG که میگید گرفتید رو نمیدونم، اما اگر اونا یک معتقدن بر اساس اون تست و آزمون‌ها شما کمبود توجه و تمرکز دارید و شما نخواستید، که من تو سن 35 سالگی دلیلی هم نمیبینم نخواید، شاید بهتره بخواید از دارو استفاده کنید، شما رو گفتن نورو فیدبک داشته باشید. البته این که نورو فیدبک و بیو فیدبک من نمیدونم چرا 20 این 5 تا اونه، با اون کاری ندارم، برای که اینا به یک اعتبار معنایی ندارن، ولی 20 جلسه برای توجه و تمرکز سنگین و شدید کم عزیز. ضمناً اونا دارن به شما میگن ما از تو که امتحان میکنیم، مثل فرض کنید در جرارت بدن که من میگم تب دارم، میگن خوشبختانه بله تب داری ولی یه درجه اومده پایین. خب شما نمیتونید بگید نیومده پایین، برای این که اگر اونا تست و آزمونا نشون میده اونه که ملاکه. درجه حرارت من بود 39 شده 38، من روز میگم تب دارم ولی من تب قبلی رو ندارم. اگر اونا میگن بعد از هر 10 جلسه که معمولا زوده، معمولا 15 یا 20 جلسه بهتره، تستتون میکنن و میگن ایمپروومنت و تغییر مثبتی کردید، خب اون واقعیته. شما هنوز ناراحت و ناراضی هستید، معلومه، درست پس که من به کسی 100 تومن بدم بعد بگه هنوز ناراضی ام، خب اون پول بیشتری میخواد، ولی با قبلش فرق کرده، من 100 تومن بهش دادم. بنابراین این که من میفرمایید به دلیل هزینه‌اش نتونستید باعث تاسف منه، ولی اگر میخواهید از راه نورو فیدبک حرکت کنید، موارد نسبتا سنگین 40 50 60 جلسه میخواد و حتی بعدن هم یه مقدار تداوم میخواد. ولی من پرسشم از شما اینه، چرا دارو استفاده نمی کنید که معلوم بشه اگر واقعا مشکل شما توجه و تمرکز، کاملا دارو نشون میده و حلش کنه؟
ببخشید آخه من توی ایران پیش چه پزشک رفتم، یعنی چه روانکاو، و خودشون داشتن اون مجموعه روانکاو داشتن، روانشناس خودشون قبلش منو یه اینترویو با من داشتن و خیلی صحبت کردن و حتی در کنار این نورو فکر نداشتن با من مشاوره چیزم داشتم، تا قول خودشون روانکاو و روان پزشک و اینا. اما واقعیت میگم من نتیجه خواست، البته یه سوالم داشتم آقای دکتر، یه تمرین هایی به من دادن که خیلی تاکید روی این تمرین ها میکردن که اینا رو حتما باید انجام بدم، اونا رو من انجام میدم، اما میگم تأثیر چندانی الان که دوباره شروع کردم به درس خوندن نمیبینم. اونا خودشون هم گفتن باید ادامه بدی، اما کسی میگه این که سوالی که شما فرمودید، کسی به من پیشنهاد دارو نداد، از این روش شروع کردن رو من کار کردم.
نه ببینید عزیز، بذارید من بدتمام روشن کنم. روزی که شما کمبود توجه و تمرکز دارید و فقط موضوع و مسئله شما اینه، یه داروی مانند ریتالین به شما کاملا کمک میکنه. این درست مثل اینه که من نمیتونم به دلیل مشکلات چشمم یا ریز بودن حروف یا کم بودن نور یه کتابی رو بخونم، من امکان خوندن ندارم، عینک میزنم و حالا به راحتی میتونم بخونم. پس اگر من یک کتابی رو نتونم بخونم با زدن عینک بخونم، معناش این هست که من سواد خوندن دارم، اشکال کار در چشم منه که با این عینک مشکل حل شده. به مجردی هم که عینک رو بردارم دوباره نمیتونم بخونم. حالا یکی از بهترین راه‌های رسیدن به این که آیا من کمبود توجه و تمرکز دارم یا ندارم، به نظر من امتحان کردن 5 روز یه هفته داروی ریتالین یا داروهای دیگه است. اولا دارویی نیست که تو 5 روز تأثیرات جنبی و جانبی و عیب و ایرادی داشته باشه یا داشته باشه، اصلا مهم نیست، ولی تکلیف تشخیص رو روشن میکنه. اگر شما بهتون قرص بدن و کاملا حتی روز اول، همون روز یا روز دوم ببینید محسوس، مثل منی که عینک زدم حالا میتونم یه کاری بکنم، پس بیماری من کمبود توجه و تمرکزه. منم دو تا راه دارم، یکی از طریق دارو درمان، این که البته معالجه نمی کنه و درست مثل اینک هر وقت برداشتمش دیگه دوباره بر می گردم به حال قبلیم و بنابراین مهم نیست که 5 سال دارم دارو می خورم. تغییر به وجود نمیاره. تمرینات دیگه هم اگر در این زمینه است معمولا تأثیر بسیار بسیار کمی داره. تنها چیزی که بسیار مؤثر داروه. اگر از این راه نخوام برم از راه نورو فیدبک میرم که بدون دارو و نگرانی از تأثیرات جنبی جانبیش، ولی 50-60 جلسه که برم میتونه سمت چپ مغز منو که امواجش در یه منطقه کمه ببره به حدی که باید باشه، تغییرات بیوشیمیایی مغز رو موجب بشه، مشکل کمبود توجه و تمرکز من رو از بین ببره. حالا اونا قراره اگر مطمئنن به تشخیص به دلیل تست مثلا تووا یا کیو ای جی، خب احتیاجی به دارو ندارم، ولی من معمولا اونو توصیه میکنم. اما حرفای شما به من 2-3 چیز رو نشون میده. 1، موضوع کمبود توجه و تمرکز شما حتما هست، ولی آیا فقط نشانه کمبود توجه و تمرکزه یا اینکه از استراب شما، از خشم شما، از افسردگی شما، از احساس گناه شما، از احساس حقارت شما، از احساس خجالت شما از اونجا میاد؟ چون اگر از اونجا بیاد اینا مشکلی رو حل نمی کنن. این درست مثل اینه که من عینک رو بزنم ولی کسی کتاب رو برداره، عینک رو بزنم اما کسی چراغ رو خاموش کنه. بنابراین تأثیرات اونا کم میشه. حالا اینکه شما انتظار دارید به سرعت جواب بگیرید ممکنه انتظار درستی باشه ولی میتونه نادرست باشه. یعنی هیچ کسی در این مدت به اینجایی که شما میخواید برسه نمیرسه. ضمناً عوامل دیگری هم هست که مانع کار شما میشه. و بعدم شما ملاکتون، چون تو صحبتاتون بود، خیلی خودتون هستی. ببینید عزیز، من میتونم کمبود توجه و تمرکز داشته باشم اما چون اصلا حوصله درس خوندن ندارم، به فکرهای دیگه هستم، وقتی میرم سر کلاس یا میرم سر کلاس بگم من حوصله ندارم، فرقی هم نکرد، همون آدم قبلی هم هستم، حتی از اونم بدتر شد. ولی این واقعیت نداره. من اینجا یه فاکتور تازه‌ای وارد شده، این درس رو دوست ندارم، حوصله درس خوندن ندارم، حواسم یه جای دیگه است که برای من اونا مهمترن، که هر آدمی بدون توجه و تمرکز هم میتونه سر کلاس نره. ببینید یک کمی نگاهتون خیلی واقع بینانه نیست. اونا هم به نظر من در جهت قانع کردن شما کار درستشون رو نکردن. من اگر در یه همچین مرکزی بودم به روانپزشک میگفتم 5 روز به شما دارو بده ببینیم چه خبره، خاطر خودمون آسوده میکردیم. درسته تستا جواب میده اما تستا نشون میده من اشکال دارم، علل و عواملش رو ممکنه نشون نده. من الان کمبود توجه و تمرکز دارم اما به خاطر افسردگیه، به خاطر وسواس و اضطراب شدیده. بنابراین ارتباطی به ADD برای حلش از طریق نورو فیدبک تنها نداره. من از این ور دارم سر و صورتمو میشورم، از یه طرفم یه کسی داره 100 آشغال رو من میریزه، خب معلومه من تمیز نمیشم، برای که از یه جای دیگه داره میاد. به همین جاست که عزیز، اگر شما از طریق نورو فیدبک میخواید برید و نسبتاً شدیده و تشخیص درسته و فقط هم کمبود توجه و تمرکز دارید، 40-50-60 جلسه احتیاج دارید، با 20 جلسه به جایی نمیرسید. مثل اینکه بخواید برید منزل مادرتون نصف راه رو برید. اینا رو باید تا آخر رفت. اگر به دلایل مالی یا هزینه ها نمیتونید، که خیلی قابل فهمه در حالی که باعث تأسفه، میخواید از راه دارو اقلا برید، بهشون بگید به من دارو بده. دارو هم شما رو معالجه میکنه، میتونید برید سر کلاس بشین، هم نشون میده واقعا ADD دارید یا ندارید. و اگر دارو هم مصرف کردید دیدید که فرقی نکرد، خب پس ماجرا تنها ADD نیست، ADD نتیجه یک گرفتاری و بیماری دیگری است. میتونه افسردگی استراب باشه، میتونه لرنینگ دیسابیلیتی باشه، اختلال یادگیری باشه. شما یه جایی در مغزتون مطلب به درستی پروسس نمیشه و درست ADD هم دارید یا کمبود توجه و تمرکز هم دارید یا خود اون موجب کمبود توجه و تمرکزتون میشه. به همجاست که تشخیص در این گونه موارد بیش از نیمی از درمانه. شما از اونا بخواید که به صورتی که خودشون قانعن و میتونن یه روانشناس یه روانپزشک قانع کنن، به شما بگن مشکل شما اینه و فقط اینه، ای فقط اینه. اگر موضوع افسردگی شماست، اضطراب شماست، خشم شماست، تنبلی شماست، گرفتاری های دیگر شماست، که خب ماجرای ADD مشکل شما رو حل نمیکنه عزیز. من عینک به چشمم بزنم که ژاپنی نمیتونم بخونم. عینک داشت باشم نش باشم من ژاپنی بلد نیستم. به همین جهت است که تو این گونه موارد راه رو باید تا آخر رفت. تشخیص باید قطعی و مشخص و معین و مسلم باشه. راه رو هم تا آخر بریم. اون وقت در دنیای علم برای برخی از کارها پاسخی هست، برای برخی از کارها متأسفانه نیست. ولی به گونه ای که شما گزارش رو به من میدید خیلی دقیق و واقع بینانه نیست عزیز. کارام نصف نیم کاره، همه جا مونده. به همین جد است که اینکه شما فکر میکنید به نظرت رو هم احتمالا درسته که کاملا نتیجه نگرفتید یا اصلا نتیجه نگرفتید هم میتونه درست باشه.
بله،
مرسی آقا. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم یه دفعه دیگه این صحبت رو بشنوید یا بذارید اونا بشنون، چون ممکنه مثلا تیپش کنید، سیدیش کنید، بهشون بدید، بگید من با این نفر حرف زدم، این حرفا رو زد. نه اینکه میخوام هیچ نظری رو فکر کنن حرف درستی من دارم، حداقل ببینن من چگونه به موضوع نگاه میکنم که تکلیف شما رو هم با توجه به این مسئله روشن کنم. ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
متشکرم. منم
خیلی قربان. مرسی از شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و ایکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. artrosen.com.
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700 900-2700.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف می‌کنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
اعلام حراج بزرگ لکسس سانامونیکا. به لکسس سانامونیکا بیایید تا از بهترین سرویس و مناسبترین قیمت بهره بگیرید. لکسس سانامونیکا به مدیریت دنی بنایان راهنمای شما خواهد بود تا از میان بیش از 700 دستگاه اتومبیل نو و پری اوند اتومبیل ایدئال خود را انتخاب کنید. دنی بنایان از لکسس سانامونیکا منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. سلام بفرمایید.
سلام مرسی. من 21 سالمه، 10 ساله که لکنت زبون دارم و براش تراپی هم رفتم، همینجا هم اینجا هم ایران زیاد جواب نداده. اینجا فقط به من یاد دادن که چطوری درست نفس بکشم در این قضیه و بعضی وقتا بیشتر بعضی وقتا کمتر. پای تلفن اکثر اوقات وقتی که پای تلفن با کسی صحبت میکنم خیلی کم جاده، ولی مثلا فیس تو فیس خیلی بیشتره. مثلا وقتی که انگلیسی صحبت میکنم خیلی قشنگ دو سه برابر بیشتر من این مشکل دارم. بعدش هم مثلا بیشتر وقتی که میخوام چیزی توضیح بدم به کسی خیلی مشکل دارم. حالا اصلا مهم نیست که مثلا غریبه باشه، حتی دوستم چیزی باشه. مثلا چند وقتی چند شب پیش داشتم برده پدرم داشتم در مورد مثلا اینوستمنت و پول و این چیزا داشتم صحبت میکردم که چجوری کار میکنه. بعد از یه 20 دقیقه صحبت کردن اصلا دیگه سرم درد گرفته بود، اصلا انگاری که داغ کرده بودم. یا اینکه مثلا وقتی که جلوی چند نفر میخوام صحبت بکنم، مثلا قبلش اوکی نمیگم، حالا خیلی اوکی معمولی هم، ولی همین که میام صحبت بکنم با این دوستم ازش مشکلی با خودم ازش مشکلی جلی ندارم که این کار رو خواهم بکنم، ولی همین که شروع به صحبت میکنم اصلا گیر میکنم و بعد دوباره اصلا انگار که بدنم داغ میشه و
ببین عزیز، من یه مثالی میزنم. من تو زندگیم خاطرم هست وقتی که در دوره دبستان و دبیرستان بود که ما کلاس نقاشی داشتیم، من عزا میگرفتم، چون من تمام عمرم هر وقت خواستم یه چیزی بکشم هیچ شباهتی به اون شی نداشت و اصلا تعجب میکردم که چرا در حالی که من میبینم و این خط باید بره اونجا نمیره، و اگر معلوم زیر فشار قرار میگرفتم که یا این نقاشی رو بکش و یا احتمالاً پیامدها و عواقبی داره، حتما حالم هم به هم میریخت و اوضاع بدترم میشد و بدتر. پس دلم میخواد بدونیم ما یک توان مغزی داریم که به وسیله اعضای مختلف بدنمون وقتی فرمان صادر میشه باید عمل کنیم. من برخی از اوقات تعجب میکنم از آدمایی که به پاشون یا دستشون میگن اینجوری حرکت کن، حرکت میکنن که مثلا میرقصن. من مات و مبهوت میمونم، مگر آدم میتونه به مغزش میتونه به دستش یا پاش بگه این کار بکن بکنه؟ برای منی که از این بابت خیلی بیهوش و بی استعداد و بدون توانایی هستم جالبه. حالا برخی از آدما همین مشکل رو با زبونشون دارن. یعنی من وقتی که مطلبی رو در ذهنم روشن و شفاف دارم، اون زمانی که میخوام بیانش کنم زبان من اون رو نمیکشه. هیچ فرقی هم بین این ابراز کلامی با کشیدن یه نقاشی یا حرکت دادن دست و پا نیست. پس اول میخوام بدونی ما میتونیم این مشکل رو در زمینهای مختلف باشیم. دلیلش هم دو چیزه، برخی از وقت اینا با هم ترکیب میشه. دلیل اولش اینه که من در مغزم یه جای آسیب دیدم. یعنی من معلومه که حرکت چشمم و دستم و اینا در جهت کشتن نقاشی آسیب داره، مغز من یه جاش ایراد داره. مثل متوسط آدم ها نیستم، استعداد و قابلیتی هم ندارم. شما میتونی اولا مغزت آسیب باشه، این مغزم میدونیم تو منطقه سمت راست توه و این قسمت در سمت راست برخی از آدم ها اونا رو آماده میکنه برای لکنت زبان. حالا استترینگ باشه که در آغازه یا کسانی که در پایانش مسئله دارن. بنابراین پس اولا تو باید بپذیری من و تو میتونیم در یه زمینهای مشکلی داشته باشیم. اتفاقا چون در سمت راستم هست با اون مطلبی که گفتی مرتبطه. وقتی که به جنبه‌های توضیحی و توصیفی میرسی که معمولا سمت راست مغز مشکل بیشتری پیدا می‌کنه. پس به نظر من شما یه مغز عادی نداری همطوری که من ندارم. من یه مغز گرفتار با یه مقدار محدودیت‌ها عیب و ایراد دارم در یه زمینه‌ای. تو هم به نظر من اون رو باید داشته باشی و الا اگر نباشه آدم به دلایل دیگه به هم نمیزه. دوم برمیگرده به موضوع بیش از هر چیزی استراب و نگرانی و بعدش خشم. یعنی استراب میتونه یه آدم عادی رو هم سیستمش رو به هم بریزه و یا خاموش کنه و یا مانعی سر راهش به وجود بیاره. بنابراین تو هم وقتی که ماجرا به استراب و نگرانی میرسه اون مشکل تشدید میشه، تقویت میشه. استراب و نگرانی از چیه؟ که داری بی خودی وقت مردمو میگیری، توضیح بی خودی میگی، حرفتو به خوبی نگفتی، اون آدمو خسته کردی، اون آدم دیگه دلش میخواد بشنوه، من چرا باید اینجوری باشم، من چرا این کارو میکنم. چیزایی که چه بخوای چه نخوای به ذهن همه ما در وقت گفتگو با آدما میاد. برخی از اوقاتم آدم آشنا با غریبه فرق میکنه، برخی از اوقات نمیکنه. بعضی از اوقات آدم وقتی عصبانی میشه اصلا لکنت زبان نداره، برخی از اوقات وقتی عصبانی میشه لکنت زبان بیشتری داره. یعنی میخوام به تو بگم موضوع پیچیده‌ایه و مسئله مهم و اساسی انسان هم ارتباط بین مغزش و زبانشه. بدن مهمه ولی اون قسمت از همه ظرافت و دقت بیشتری. بنابراین بر اساس آنچه که شما به من میگی، شما یک کسی هستید که زمینه مغزی کمی به هم ریخته داشتید، بعدن هم یه حساسیت هایی در مورد قضاوت و نظر مردم هم پیدا کردید، اینا دست به دست هم داده این وضعیت رو به وجود آورد. کاریش میشه کرد؟ بله، ولی احتیاج به یه مقدار تداوم داره. من آدم های فراوانی دیدم که لکنت زبان داشتن، از دارو درمانی استفاده کردن، از روان درمانی استفاده کردن، یه سپیچ تراپیستی، سپیچ پاتولوژیستی تونسته کمکشون کنه که به تدریج بر این اوضاع فائق بیان. ضمناً خیلی از اوقات داروه در جهت آرام کردنشون، مبارزه با استراب یا خشمشونه. یعنی یه مجموعه ایست عزیز که اینا با هم وقتی که همه با هم نخونن، مثل یه ارکستری که هر کدام از این سازها باید هماهنگ در یه مسیر حرکت کنن، وقتی نمیکنن خب اون در حقیقت ترانه رو، در اون موسیقی رو، هر چیز رو به هم میریزن. و این مسئله است که تو داری و بایدم ادامه بدی برای که میشه حلش کرد. معمولا بچه ها دو سه نوبت مشکل استراب پیدا میکنن، پسر بچه ها دو تا چهار برابر بیشتر، چون ما مردا در هفت هفتگی تو شکم مادر وقتی تستوسترون به مغز مبارکمون میخوره ریتاردد میشیم. به همجاز که میزان مشکلات کلامی مردا دو برابر چهار برابر دختر هست و از همون جام که عقب افتادگیمون شروع میشه و به همجاز که عقبیم، هم از نظر حسی، هم هوشی، هم از نظر احساسی، هم از نظر حتی عقلی که خیلی همون فکر کنیم عقل داریم، تنها قسمت ماتماتیکال مکانیکال شاید یا مساوی باشیم یا کمی بیشتر، ولی بقیه جا همه خرابه. بنابراین عزیز ماجرا ماجرای پسر بودنته، ماجرای مرد بودنته، ماجرای آسیبی است که خوردی و این چیزی نیست که بخوای مثل یه شکستگی دست درستش کنی بری دنبال کارت. ممکنه به اینجا برسه ولی مورد به مورد فرق میکنه. تراپیستای آگاهی هستن که میتونن تو این زمینه کمک کنن. برخی از اوقات تمرین هایی بسیار مفید و موثره دارو درمانی های مستقیم و غیر مستقیم که بیشتر غیر مستقیم هم به این موضوع کمک میکنه. ولی رایس که باید بری و بعدن خودت رو باید همین گونه که هستی بپذیری که این طریقه گفتگوی منه و من در این گفتگو با این مسائل و مشکلات روبرو هستم، اما به اون عامل خجالت و استراب و غم و خشم رو وارد نکنی، چون اگر اونا سر کلشون پیدا بشه اوضاع رو بدتر و بدتر میکنن و متاسفانه در بسیاری از موارد هم ما به دلیل همین عدم آگاهیمون میتونیم این گرفتاری ها رو به وجود بیاریم. به هر حال به نظر من باید رفت از همون کودکی سراغ متخصص و کمک گرفت. تنها نکته‌ای که برای پدر و مادرها قائلم و دلم میخواد بدونن که بچه ها ممکنه مثلا حدود 2.5-3 سالگی یا کمی 5-6 ساله دچار لکنت زبان بشن، توصیه من خدمتتون این است که در خونه رو میبندید، بچه رو از ارتباط با هر کسی که نمیتونید راحت باش حرف بزنید، که عرض کنم یعنی چی، میبندید برای مدت 1 هفته. اصلاً به روی خودتون به هیچ شکل و فرمی نمیارید که فرزندتون لکنت زبان داره، اصلاً کمکش نمی کنید. یعنی اگر برای حرف زدن همینجوری حالت لکنت داره و استترینگ داره میذارید بکنه، گویی فرقی نمی کنه. و بیشتر بچه ها وقتی بی‌اعتنایی مطلق رو که اصلاً در چهره شما، در نگاه شما، در زبان شما اصلاً نمی بینن، گویی هیچ فرقی نمی کنه. مثل زبان کودکیست که بچه تعجب نمیکنه چرا صداش اینجوریه، صدای اون چرا اونجوریه. اگه این کارو بکنید موضوع از بین میره. و اگر کسی در ارتباط با شماست باید راضیشون کنید که پدر بزرگ عزیز، مادر بزرگ عزیز بی‌اعتنا نسبت به موضوع. حتی وقتی بچه حرف میزنه و هیچ لکنتی نداره نباید گفت باریکلا لکنت نداری. اصلا یعنی گویی این موضوع اصلا وجود نداره. نفیش، انکارش به نظر من برای مراحلی که برای بچه ها ممکنه و یه درصد بالای کوتاه مدت پیدا میکنن از بین میره، ولی فرستادنشون به مدرسه که بچه ها مسخرشون کنن، بردنشون به یه جایی که هم بچه استراب و هیجان و نگرانی هایی داره، ضمناً دیگران واکنش نشون میدن، این وضعیت رو تشدید میکنه. بنابراین درست مانند همین ویروس ابولا که وقتی آمد آدم ها باید برن تو قرنطینه، به نظر من بچه ها رو با تو قرنطینه گذاشت و من بیشترین جواب رو اینجا گرفتم که پدر مادرها بعد از 1 هفته من گفتم خوشبختانه موضوع کاملا منتفیز و بعدم راجبش نباید حرف زد. یعنی اصلا موضوع لکنت زبان نباید مطرح بشه. چرا؟ برای که مغز به اون توجه میکنه. درست بس که من به شما بگم لطفاً به سگ سیاه فکر نکنید، خیال نکنید، لطفاً بذارید برای 1 دقیقه آینده ما به سگ سیاه فکر نکنیم. هرچی من بیشتر کوشش کنم و شما بیشتر تقلا کنید، سگهای سیاه بیشتری وارد صحنه میشن. و بنابراین بهترین کار بی‌اعتنایی کامل کامل در زبان و در بیان و هرچی که نامشو میخواید بگذارید. اینی که امیدوارم دوستان به این نکته توجه کنن. متاسفانه تلفن شنونده عزیز ما هم قطع شد. اجازه بدید که بعد از چند پیام برگردیم با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-368 714-709-368.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
یک وکیل بی‌رقیب، بی
هم دار دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دو تا یکی شده.
دو تا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید، به میمنت رهایی من از زنجیر دیپریشن،
عزیزم دیپریشن
همون، اعلام کرد هر کی دوتا کیسه برنج پشنه بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره، یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شاد شاده،
چون که صدف بد جوری حل داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقام.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع میرسانم زمان ثبت نام در بیمه های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر میباشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا از شاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبقند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن ناس. 818-243-9999 brandsurgical.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهی دوستان در لس آنجلس میرسونم که کنفرانس کودک درون رو که دیشب آغاز کردم، اگر مایل باشید کمی جا داریم. هفته آینده 11 از ساعت 7:30 شب میتونید به المپیک کلکشن تش بیارید. این کنفرانس 8 هفته خواهد بود، یک هفتهش گذشته ولی 7 هفتهش باقی مانده. انتخاب با شماست. من خلاصه مطالب این هفته رو هم خواهم گفت و بعد دیگه کار رو ادامه خواهیم داد. دوم، همین کنفرانس رو، کودک درون رو، من در شهر تورنتو خواهم داشت در روزهای شنبه و یکشنبه 29 و 30 نوامبر، ولی در اونجا از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر، یعنی به مدت 8 ساعت هر روز، روی هم 16 ساعت است، با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. بنابراین 29 و 30 16 ساعت کنفرانس کودک درون رو در تورنتو خواهم داشت. همچنین در روز یکشنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کاونتی کنفرانس چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید رو از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر خواهم داشت. 3 تا 6 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید در شهر ایرواین یک شنبه 16 نوامبر، محل برگزاری اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خوب هستین؟ میخواستم در مورد مشکلم با همسرم صحبت کنم خدمتتون. من حدود 18 سالم بود که ازدواج کردم. در همون موقع جنگ و بمبارون و اینا بود که هی ما از تهران میرفتیم. حالا به هر حال با یه شرایطی ما ازدواج کردیم که ایشون فامیل مادرم بودن، فرزند هشتم خانواده بودن، منم از یه خانواده دو فرزنده فرزند اول بودم.
به من بفرمایید ایشون چند سالشون بود وقتی شما 18 سالتون بود؟
ایشون 11 سال از من بزرگتر بود.
و الان چند سال از اون ماجرا گذشته؟
بله الان دیگه من شدم یک خانم 43 ساله، ایشون هم 55 ساله.
بله
ما ازدواج کردیم، بعد من درسم رو خوندم، بعد از اینکه سر کار رفتم، بعد 25 سالم شد بچه دار شدم، یه دوقلوی پسر به دنیا آوردم. بعد که بچه های من حدود 2 سالشون بود از تهران رفتم شهرستان به خاطر کار همسرم. حالا چه تنهایی و حالا و مسائلی که تو شهرستان بود، به هر حال شروع کردم بچه ها رو بزرگ کردن و تو کارم هم خیلی موفق شدم. حدودا بچه های من 2 سال و نیمشون بود، همسرم اولین سکته رو کرد که حالا به هر حال با اون شرایط سختی که تو شهرستان بود ما اومدیم تهران و برگشتیم و از اون به بعد متاسفانه افسردگی گرفت و دوباره هر 2 سال یه بار تقریبا سکته کرد. به هر دفعه
سکته مغزی یا قلبی عزیز؟
قلبی. اولین باری که اتفاق افتاد من واقعا با خودم احساسم فکر کردم که اگه من این مشکل برام پیش می اومد دلم میخواست همسرم چه رفتاری با هم داشته باشه و واقعا همون رفتار رو باش کردم، همون مراقبتی که حالا لازم داشت چه کردم، مسئولیت زندگی خودم به عهده بگیرم، حالا یه مقدار سرمایه گذاری کردم، واقعا نداشتم بچه هم با استرس بزرگ بشن، اصلا ما استرسی که خودم داشتم که واقعا همش میترسیدم از اینکه صبح بیدار بشم واقعا همسرم زنده است نیست، مشکلی پیدا کرده یا نه، نذاشتم اصلا بچه ها این حسو بکنن. حالا درسی خیلی موفق بودن تا اینکه تقریبا 3 سال پیش زندگی ما همینجوری پیش میرفت، من هی بیشتر مسئولیت به عهده میگرفتم، همسرم هی بیشتر شونه خالی میکرد از زیر بار مسئولیت، ولی من همیشه میگفتم اشکال نداره چون مریضه، خودتونم بهتر میدونین که داروهای قلبی و فشار خون چه عوارض و حالا مسائلی که از جسمی هم پیش میاره، همه اونها رو من تحمل کردم چون به هر حال یه زندگی تشکیل داده بودم. تا 3 سال پیش من مریض شدم و خب تنها هم بودم، مادرم هم ایران نبود، الان حدود 15-16 سال مادرم ایران نبود.
چه بیماری عزیز اگر میتونید؟
یه مشکلی چون میگم بچه هم دو قلو بودن، یه مشکلی پیدا کردم که من مجبور شدم بیمارستان بخوابم.
خب
که وقتی که من اومدم تهران ایشون فقط 3 روز تهرانمون و فقط ساعت ملاقات در حد نیم ساعت 1 ساعت اومد پرده منو رفت. از اون زمان اصلا واقعا من همه دیدگاه هم گفتم خب من که این همه سال اینجوری کار کردم این نباید جوابش باشه که من تنهایی مجبور شدم حتی برم درنم و بکشم، که دکتر به من گفت که احتمال داره که دوباره تو بخوای بری اتاق عمل، پس یکی نیست که بیاد اجازه مثلا امضا بده که تو دوباره بری تو اتاق عمل. من با پسرم رفتم کارام انجام دادم. این مسئله بود که خیلی منو ناراحت کرد، ولی بازم حالا هیچ نگفتم. تا این گذشت و یکی از بچه های من متاسفانه دچار مشکلی شد که من رفتم دکتر، از ارتباطش با دخترهای مقدار دچار مشکل شد که من رفتم پیش دکتر و مشاور، ایشون به من گفتن یه دلیل عمدش اینه که این بچه ها با تو بیشتر بزرگ شدن، هیچ وقت با پدرشون اینا بیرون نرفتن، هیچ وقت با پدرشون هیچ یعنی جاهای مردونه نرفتن، فقط با تو اینا بزرگ شدن. این مسئله یه خشمی آزن توی ذهن من جز کرد که واقعا دیگه هی از اون موقع اصل ناراحتی من در واقع از اون موقع شروع شد، تا اینکه حدود 4 ماه پیش ما اومدیم آمریکا. از وقتی که من اومدم اینجا خب ایشون هم گرین کارتش رو گرفت و یه حدود 1 هفته 10 روز اومد و برگشت. یه خودتون میدونین که واقعا اینجا اومدن سخته و من تو این 4 ماه تقریبا 3 تا ایالت عوض کردم تا بالاخره بچه ها رو اینجا فرستادم کالج، خونه گرفتم، ماشین گرفتم، گواهینامه گرفتم، خونه رو انداختم. این یه هفته که ایش اومد، 10 روز که اومد، مثل یک مهمان اومد و مثل یک مهمانم رفت. حتی چراغا رو که من گفتم نور خونه ضعیفه، بچه ها میخوان درس بخونن، دست نزد، عوض نکرد. یه سری مدارکی که مال من بود مثل دست چک منو حتی نیاورد، یعنی اینقدر با بی‌مسئولیتی کار کرد. توی این 4 ماه من خیلی فکر کردم، من واقعا الان فکر میکنم که حالا نمیدونم، چون مهاجرت من شنیدم که بعد از مهاجرت آدم یه حالت افسردگی پیدا میکنه، و نباید الان من تصمیمی بر زندگیم بگیرم، میدونم، ولی واقعا فکر میکنم اگر که درسته که من این زندگی رو قطع بکنم یا نه، و با توجه به اینکه من همیشه سعی کردم خونه آرامش داشته باشه، هیچ وقت شاید درستم بهش ناراحتی ما اقراض نکردم، ولی از بیمارستان که اومدم خیلی ناراحت بودم، بهش گفتم چرا وای نساتی کردم من، در نهایت من گفت خب آدم ها با هم فرق دارن، اینقدر منو با خودت مقایسه نکن. الان مشکل برای پسرم پیش اومده و خودم هم واقعا از این مسئله ناراحتم، فکر میکنم اینجا دیگه نمیتونم دیگه تحمل بکنم و بار اضافه کسی دیگر رو به دوش بکشم. حالا میخواستم ببینم این تصمیمی که من الان میخوام بگیرم به نظر شما درسته یا نه؟
ببینید عزیز، حتی اگر همسر شما بدترین مرد روی زمین هم باشه یا شده باشه، شما در آن واحد نمیتونین چند تا تغییر اساسی و بنیادی تو زندگیتون بدید. سیستم تعادلش از دست میده و به هم میریزه. حتی اگر حتمی حتمی بدون هیچ تردید شما باید جدا بشید، الان وقتش نیست که 4 ماه اومدید و مشکلات پسرتون هم دارید. پس اول اینو الان بگذارید کنار. دوم به من بگید که همسر شما چرا برگشت ایران؟
آقای دکتر، ایشون نمیخواست برگرده، من به زور وادارش کردم برگرده، چون یک سری کارا رو نصف و نیمه انجام داده بود، مثلا خونه رو اجاره داده بود، خیلی بد اجاره داده بود که اون مستاجر خوشاده بود، حالا یه دیگه اومده بود نشسته بود که معلوم نبود کی بود، یه سری کارهای مالی بود نصف و نیمه انجام داده بود، اومد اینجا که در واقع من برم انجام بدم. که من گفتم دیگه واقعیت اینه که این مرحله معنان بیشتر از این که واقعا الان فعلا بیشتر بچه‌ها برام مهمن تا چیزای مالی، فعلا اینا رو باید چون تازه کالج میرن.
نه مهم نیست جزئیات چه میخوام، چه مدتی فکر کنید ایشون باید بمونه یا
ایشون دقیقا اومده بمونه، من تا چون خیلی کارا رو نصف نیمه انجام داده بود انتظار داشت من برم دوباره کاملش کنم، من نرفتم، ایشون خودش مجبورش رو برگرد.
نه سوال من این بود که فکر کنید چه مدتی ایشون اونجا باید بمونن یا میمونن در ایران تا بعدن برگرد.
میشون حداقل 6 ماه
بمونه. پس موضوع رو شما اصلا فراموش کنید، ماجرای طلاق و اینا رو اصلا رها کنید عزیز، چون اون هیچ مسئله و مشکلی حل نمیکنه، مطلبش هم مطرح نکنید. کارشکنی های ایشون، خرابکاری های ایشون میتونه کار دستتون بده. پس بنابراین سکوت کامل، گویی هیچ اتفاقی نیفتاده، بذارید مسئله همسرتون و طلاقش رو احتمالاً برای 6 ماه دیگری که ایشون برمیگردن، ولی بر اساس آنچه شما میفرمایید و جایگاهشون تو خانواده، شما باید میدونستید که ایشون یک کسیست که اگر بتونه از کسی استفاده بکنه میکنه، ولی استفادهی به کسی نمیرسونه. بنابراین این چیزیست که شما باید زودتر متوجهش میشدید، حداقل نه اینکه بگم آنچه برای ایشون میتونستید انجام بدید انجام ندید، ولی بی خودی کارایی که میتونست بکنه رو براشون نمیکردید، حداقلی هم از یه مقدار رفتار درست رو ازشون انتظار می‌داشتی، حالا زورتون می‌رسید نمی‌رسید قصه دیگه‌ای است. اما بریم سراغ اینجا عزیز، یعنی ماجرای همسرتون به نظر من منتفی است. موضوع بچه الان 17 18 سالشونه درسته؟
بله 18 ساله.
آیا الان از نظر درس و اینا کجا قرار دارن و برنامه‌شون چیه؟
الان فوق العاده موفقن از نظر درسی هر دوشون، اون تا از نظر روابطی یکیشون یه مقدار مشکل داره، من دکتر بردمش.
چی هست اگر میتونید به من بگید چه مشکلی داره روابطی؟
فکر میکنه که بیشتر با جنس موافقش میتونه ارتباط برقرار کنه و خودش رنج میبره از این مسئله، خیلی ناراحته. من که دکتر بردمش، آزمایش هورمونی براش دادن، آزمایشش از نظر جسمی خیلی خوب بود، من تا از نظر روحی یه مقدار این فکر رو خودش میکنه. متاسفانه ما اومدیم بیرون، الان این چند وقته اصلا من دیگه نتونستم دکتر ببرم، اصلا پیش
دکتر. آخه داستان دکتر برخی از اوقات شاید، البته مادام که خودش ناراحته، چون ببینید عزیز، اگر یک کسی یه گرایشی داره یا یه چنین احساسی داره یا واقعا هست، مادام که خودش با خودش راحته، به عنوان مسئله مشکلی یا بیماری شناخته نمیشه. ولی اون زمانی که خودش با هویت جنسیش مسئله و مشکل داره یا دچار دوگانگی و چندگانگی است، اون کار درسته که برای دکتر بره برای تشخیص هویتش، نه برای تصحیحش یا درست کردنش. و البته موضوعی است که یک کمی احتیاج به زمان و وقت داره و دخالت‌های بیرونی و خارجی ما هم موضوع مشکلی حل نمی‌کنه، مسائل دیگره بیهوده و بیفایده رو به وجود میاره. بنابراین یک کمی در اون زمینم باش راحت و آسوده باشید ببینید چی میشه. بچه ها آیدنتیکال توین بودن، همشکمان یکسان بودن یا نه دوتا؟
نه همسان نبودن.
نه نبودن. اوکی. حالا این که این قسمت. دوم این که شما اینجا توان اداره کردن خودتون از نظر مالی به دلیل آنچه که در ایران دارید و مالکیت و کنترل روش دارید تو دارید یا ندارید؟
بله دارم.
اوکی. بنابراین به نظر من عزیز شما بی خودی خودتون رو در خشم پدر نبرید یا پدر بچه‌ها یا همسرتون نبرید، برای که اون از پا میندازتون، یعنی اون شما رو دچار میتونه افسردگی کنه، چون یه علائم خفیفش رو در شما میبینم و افسردگی شما چون با خشم همراهه بسیار میتونه آزاردهنده و ویرانگر باشه و فایده ای هم برش مترتب نیست. به نظر من شما بگذارید بچه‌ها اینجا یه مقدار جا بیفتن، خودتون یه مقداری با دور و برتون آشنا بشید، یه مقدار از اون آب و هوا و جوی که در ایران بودید که اینجا بسیار متفاوته بیرون بیاید. یعنی درست به آدمی که تا بالا راه میرفت و افتاده تو استخر شنا میکنه، ماجرا رو به این صورت بفهمید و بپذیرید. بگذارید هم همسرتون هر کاری که لازمه رو با این فکر و خیال که تقریبا همه چیز همون حالت قبلی و عادی خودشو داره ادامه بده، بگذارید ایشون برگردن و اون وقت در خصوص این که اصلا بین شما چیزی مونده یا نه از یه طرف و از جانب دیگه چه چیزی برای بچه ها درست و مناسبه انتخاب خودتونو بکنید. به نظر میرسه بر اساس آنچه که شما میگید اون طلاق روانی داده شده، یعنی شما مدت هاست که بیشتر یه نقش رومیت و شریک رو با هم دارید تا زن و شوهر، و بعدم ایشون خب به هر حال به دلیل بیماری در یه جایگاهی قرار گرفته که شما به عنوان یک انسان و به عنوان یه همسر به خوبی خوب عمل کردید، ولی انتظار این که ایشون هم آنگونه که شما درست میدونید تو دوست دارید عمل کنه رو نباید داشت، ولی شاید هم بود و نبودش خیلی شون فرقی نمی کنه، بی خودی برای خودتون یه دردسر و گرفتاری های به وجود نیارید. ضمناً قوانین ایران و قوانین امریکا متفاوت هستند. اگر یه موقع تصمیم برای جدایی گرفتید، چون مسائل مالی خیلی خیلی مهمه و اصلا نمیشه نادیده گرفتش، مثلا با توجه به شرایط خودتون و بیماری همسرتون و بچه ها، مطمئن باشید که اونجا یه مرتبه به ضرر و خطری و یا از دست دادنی روبرو نمیشید که اونم بر مشکلاتتون اضافه.
من همه چیز به اسم منه، حتی حساب بانکیش هم وکالت داده به اسم من، چون همه کارا رو همیشه من کردم.
خب همچنان قوانین حاکم بر امریکا بعضی وقت با اینا تفاوتی در ماجرا به وجود نمیاد. یعنی بس. میخوام به شما بگم که معمولا این از اون حرفای عجیبه، معمولا وقتی که در ایران طلاق اتفاق میفته بیشتر اگر نه تماما به نفع آقایونه و در امریکا یه مقدار برابره، ولی مواردی مثل شما ممکنه درست عکس باشه، یعنی اگر ماجرای جدایی و طلاق بهتره در ایران صورت بگیره تا اینجا، البته اگر ایشون با طلاق موافق باشن. یعنی میخوام بگم علت که هشدار دارم بهتون میدم، من متاسفانه فراوون درگیر دوستانی بودم که قواعد ایران و امریکا رو سر جاش نگذاشتن، رعایت یه اصولی رو نکردن و بعدن به ضرر و زیانهای سنگین افتادن. یعنی اصلا باورشون نمیشد که فرض بفرمایید دفعه چجوری از این 1,000,000 دلاری که فکر کردن دارن یا حتما دارن یا بر اساس اون چیزی که بوده دارن، آخر کار تا به 100,000 دلارش هم نرسیدن و بعدم همه زندگیشون به هم ریخت. بنابراین تو این گونه موارد مبادا فقط با دانش خودتون و عقل و استدلال خودتون حرکت کنید اگر خواستید کاری رو بکنید، یا تا اگر خواستید کاری رو نکنید. یعنی یه مقدار مطمئن باشید که در این باره بهترین در حقیقت راهنمایی رو میگیرید از فرد متخصص، نه دوستان، نه فامیل، نه کسانی که نمونه هایی رو براتون ذکر میکنن، چون میتونه مسئله آفرین باشه و شما باز جمله‌مو تکرار میکنم به دلایل بسیار، باید به همون اندازه که مواظب خودتون و بچه‌هاتون و همسرتون هستید مواظب پولتون هم باشید، والا اون میتونه همه رو به هم بریزه و گرفتار کنه. امیدوارم ایشون هم به هر حال یه جور دیگه به موضوع نگاه کنه یا یه تغییراتی رو که شما میخواید رو انجام بده. نمیخوام بگم امیدوارم، ولی به هر حال امید من این است. بگذارید ببینیم چه میشه.
جان من الان پسرم اینجا هستش، میشه خواهش کنم با ایشون هم صحبت
کنم؟ متاسفانه نه، علتش اینه که من عزیز فقط یه دقیقه و نیم دیگه وقت دارم بعد پرافکان اگر یه روزی دلش خواست خودش میتونه بیاد با کمال میل خوشحال خواست. سپاسگزارم.
خداحافظ.
شنگ ارجمند به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
Itsy Bitsy Spider Vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Vein will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit with locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine. It's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers, just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to alunaveincenters.com.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود می باشد به شما کمک می کند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، برست انلارجمنت و ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.